صفحه 40 بسم الله الرحمن الرحیم. هیئة الجمله عرفنا ان الفعل له هیئة، ان الفعل الفعل اسم معنا له هیئة، خبر مقدم و هیئة مبتدای مؤخر، جمعا میشه خبر عنه. له هیئة تدل على معنا حرفی جن، معنا حرفی جن. چه اینجوری شدن معنا حرفی جن؟ چیه؟ در عبارت شد معنی ین رو که اون یا حرکتش طبق قواعد لا میفته و همیشه معنی ین و طبق قواعد ده اتقال ساکن اون یا میفته و معنی میخونه. و این کلمه معنی در حقیقت مجرور هست، مطابق اساس دو قاعده اعلال معنی نوشته با خودش. تدل على معنى حرفی دیگه، مثلا حرفی دیگه اون قواعد رو شاید نیست، همون مجرور میمونه. الا ای الا در معنی چیه؟ فرمان که دانستیم که در تقسیم بندی کلمات اسم و فعل و حرف رو که جدا کردیم، اسم که برای خودش معنای اسمی داشت، حرف معنای حرفی و ربطی داشت، اما فعل رو در اصول اومدیم به دو بخش تقسیم کردیم. هر فعلی رو از توی دلش یک ماده و ریشه درآوردیم که گفتیم چی داره، معنا چیه، معنای اسمیه، و یک هیئت و وزنی داره فعل ها که گفتیم دلالت میکنه برای معنای حرفی، ای علی رب. معنای حرفی رو همیشه معنای ربطی مینامیم. و یمکن ان نضیف الی ذلک الجمل، جمله ها رو هم میایم اضافه میکنیم به معانی حرفی، چون به هر حال جمله هم چیزی است که در عرض کنم که برای فهمش ما نیازمند اطرافش هستیم. در تفاوت بین معانی اسمی و حرفی بالا صفحه هم اشاره کردن که معانی اسمی مستقلن قابل تصورن در ذهن، معانی حرفی و ربطی نیازمند اطرافشون هستن تا بشه فهمیدشون. جمله هم همینجوره، جمله هم اسناد رو شما بخواید تصور بکنید تا وقتی که نتونسته باشید اطرافش رو بیان کنید و صحبت کنید، اسناد هم به خودی قابل تصور نیست. در اینجا فرمان همه جمله ها رو هم ما جزء معانی حرفی در نظر بگیریم. که قولنا علی الامامون، جمله علی الامامون چیه؟ دارای یک معنای جمله‌ای هست که ولی این خود معنای جمله‌ای یکی از معانی حرفی. فانه یفهم من کلمت علی معنا هر اسمی یا خاص به خاص به ها. ما وقتی که کلمه علی رو میشنویم همون معنای اسمی که مختص کلمه علی هست به ذهن میاد، این یه معنی اسمی داره میذاره. کلمه امام رو وقتی میشنویم چی؟ و من کلمت امام معنا هر اسمی یا خاص به ها ایزن. وقتی امام رو میشنویم معنای اسمی خود امام رو میفهمیم. پس علی این وره نیست، امام این وره نیست، هر کدوم معنای اسمی خودشونو دارن. و اضافتن الی ذلک، اما وقتی میگیم علیون امامون یه چیز جدیدی داریم میفهمیم. و اضافتن الی ذلک علاوه بر معنی امام و علی، نفهم و ارتباطن خاصن بین هذین المعنیین الاسمیین، یه ربط خاصی بین علی و امام میشنویم. فهم کنه با اینکه علی روی دیوار این ور نوشته باشه، امام روی دیوار این ور نوشته باشه و بینشون هیچ ارتباطی نباشه، میبینیم که وقتی اینا رو کنار هم می‌نویسیم یک رابطه اسنادی بینشون برقرار میشه. همین رو ما میگیم ارتباط، یعنی معنای حرفی که از دل این جمله در میاد. و هذا الارتباط الخاص ليس مدلولا لكلمه علی به مفرده ها ولا لكلمه امام به مفرده ها. ربطی که بین علی و امام میفهمید نه به ربطی به خود کلمه علی داره نه امام. درست؟ وقتی میگیم علی امام است، این است رو از کدوم این دو تا کلمه میفهمیم؟ از هیچ کدوم. این است نه ربطی به علی داره، نه از دل علی در میاد، نه از دل امام. چون معنای علی مشخصه، معنای امام مشخصه. ولی وقتی ما میگیم علی امام است، این است یک ارتباطی بین مبتدا و خبر ایجاد میکنه. و انما تدل علیه، چه چیزی دلالت میکنه به این ارتباط بین علی و امام؟ هیئت الجمله به ترکیبها، هیئت این جمله علی و امام با این ترکیب خاصی که داره دلالت میکنه بر رابطه بین علی و امام. و هزا یعنی ان هیئت الجمله تدل علی نوع من الضعف. حالا که مشخص شد که هیئت جمله و ارتباط بین مبتدا و خبر نیاز به طرفینش داره و یه معنای جدیدی هست، این در حقیقت یکی از معانی ربطی ای علامه من حرفیه، یکی از معانی حرفی. چون تعریف معانی حرفی این بود که نیازمند اطراف و کلمات دیگر جمله هستن تا معناشون بتونه چی بشه؟ معین و مفهوم بشه. و به هازا نخرج به هازه نتیجه، بنابراین این نتیجه رو میتونیم بیان کنیم. نخرج بهی یعنی بیان کردن، نتیجه گرفتن. این نتیجه رو میتونیم بگیریم، بگیم که ان المعانی اللغویه تنقسم الی مجموعتین، همه معانی که در لغت هستند در زبان عرب گفتیم در نه میان تقسیم بندیمون اینه که لفظ مهمل و مستعمل داریم، لفظ مستعمل مفرد و مرکب داریم، مرکبش با مناقص داریم، مفردش از دوفر و حرف داریم. اما میگن ما در اصول همه اینا رو تقسیم کنیم معانی اسمی و حرفی. میگیم تمام معانی که در لغت عرب هست تقسیم میشه به دو مجموعه، احداهما مجموعه کل معانی الاسمیه، گروه معانی اسمی که بالای تابلو میبینید چیا بودن تو این گروه؟ اسمها و ریشه فعلها. و یک کلوپی ها الاسماء و مواد زل افعال، اسمها رو میذاریم که معانی اسمیه، ریشه فعلها هم که مصادر فعلها هستن، حروف اصلی اونها خودشون یک معنای اسمی رو ایجاد میکنن که باید بگذارمشون جز معانی اسمیه. اما بخش دوم معانی حرفیه هستن، مجموع اصل معانی حرفیه، همه بخش های دیگه معانی حرفیه رو ایجاد میکنن. اگر روابط اونهایی که ربط ایجاد دارن میکنن و یک خلوطی ها چیا در این قسمت وارد میشه؟ هم حروف رو میذاریم توی معانی حرفیه، هم هیئت و وزن فعل ها رو میذاریم توی این بخش، و هیئات الجمل، جمله ها هم برای خودشون یک بخشی از معانی حرفیه هستن. این تایمی پس مشاهد شد که هیئت جمله هم در کنار هیئت فعل یکی از معانی هست. حالا بیم سراغ این تقسیم بندی جدیدشون که تو خود جمله برای ما یک تفاوتی و تقسیم بندی رو بین انواع هیئت جمله و رابطه بین اجزای جمله مرحوم مصنف بیان می‌کنند. از جمل تامه و از جمل ناقصه. بعدا عرفنا ان الجمله تدل به هیئتها علی النسبه، بعد از اینکه شناختیم که خود جمله با هیئت و ساختار ارتباطی که بین مبتدا و خبر و بقیه اجزاش ایجاد میشه نسبتی رو به ما میفهمونه، نشیر هنا الى ان الجمله على نحوین تامتن و ناقصه. یه نکته دیگه اضافه میکنیم و میگیم که جمله ها دو بخشن، جمله های تامه داریم، جمله های ناقصه داریم. پس تامت و جمله تامه چیه؟ هی التی تدل على معنا یصح السکوت علیه، جمله تامه اونی هستش که یک معنایی رو میرسونه که یک دو سکوته، یعنی وقتی ما شنیدیم میتونیم نقطه سر خط، نقطه سر خط که توی فارسی میگیم یعنی یک دو سکوت، یعنی شما گفتی کتاب مفید است، نقطه سر خط معنای کامل. اما بیانی که این کتاب زیبا که دیروز با هم از بازار خریده بودیم و بعد از آن به مسجد رفتیم و نماز خواندیم و آمدیم خانه، هنوز میگه بعد چی شد این کتاب زیبا، همین نفهمیدم خبر چی بود در موردش، منتظر خبری هست بهش میگیم جمله ناقص. و من فرمان که پس خامتو هی اللتی تدل علی معنا یصح السکوت علی، ایمکن للمتکلم الاخبار عن و للسامع تصدیقه او تکذیبه، جمله تامه اونی هستش که گوینده میتونه خبر داده باشه از این جمله، میگه من خبری به تو دادم، گفتم کتاب مفید است، تمام. خب این یک خبری، ولی سامه شنونده هم وقتی این جمله کامل رو شنید میتونه تایید کنه یا میتونه رد بکنه. شما مثلا بگید که هوا بارانی است، بالاخره هوا بارانی است یه جمله است، خبر دادی، طرف نگاه میکنه بیرون میگه آره جمله شما درست نیست یا جمله شما درست است، تصدیق و تکذیب به جمله صام تعلق میگیره. اگه مطابق با واقع باشه میشه جمله صادق، مطابق نباشه میشه جمله صادق. من قبیل المفید و عالمون، المفید و عالمون، مرحوم شیخ مفید یک عالمی است، المفید میشه مبتدا، عالمون میشه خبرش. اینجا یک تو سکوته نقطه سر خط. اما جمله ناقص چی؟ ما لا تکون و کذاله، جمله های ناقص یک تو سکوت نیستن و تکون به مطابه تل کلمه تل واحده، مطابه یعنی منزله، به منزله یک کلمه هستن جمله های ناقص و ما هرچی این ور بیان کرده باشیم هنوز منتظر یه خبری هستیم که به طرف بگیم و نقطه سر خط بعد از تکمیل خبرش بیان میشه و فهمیده میشه. مثل چی؟ من قبیل المفید العالمو، بعدش نباید نقطه میذاشتن، مثلا سه نقطه اگه بذاریم بهتره، مثل المفید العالم، المفید العالم که صفت و موصوفه، جمله کاملی رو تعبیر ما نداد، هنوز منتظریم بگیم المفید العالم چی؟ آمد، رفت، کتاب نوشت، چیکار کرد؟ پس این میشه یک ارتباط ناقص. البته نمیشه اسمشو بذاریم جمله ناقص، اسمشو نمیذاریم جمله ناقص، ولی تو اون تقسیم بندی نحوی که جلسه اول اشاره کردم توی نحو میان میگن که لفظ وقتی تقسیم میشه به محمل و مستعمل، لفظ مستعمل تقسیم میشه به مفرد و چی؟ نه، ننوشتیم مفرد و جمله، نوشتیم مرکب. گفتیم لفظ مفرد داریم و مرکب داریم، مفرد ها می شدن کلمه، مرکب ها دوباره می شدن هم و ناقص، هم هاشون می شدن جمله، ناقص هاشون می شدن صفت موصوف مضاف اضافه الیه اینها. بنابراین اینجا که می فرمان جمله ناقص یه مقداری شاید متامل در تعبیر باشه، بهتر می فرمان می فرمدن مرکب ناقص، مرکب ناقص صفت موصوف را ما می گیم مرکب ناقص، ولی بهش نمی گیم جمله ناقص. که و فرق بین هما، فرق بین جمله تام و ناقص طبق تعریفی که اینجا بیان کردم چیه؟ یرجو الا سنخ نسبت التی تدل علیها، نوع سنخ یعنی نوع، نوع نسبتی که بین تام و ناقص هست با هم متفاوته. از اینجا وارد اصطلاح اندماجی و غیر اندماجی میشیم که کیفتر میفرمان این مثال کل که روی تابلو از شد حتما توی کتاب هم یا دفترتون یادش کنید، چون برای فهم این اصطلاح این مثال کل لازمه. یا لگه میگم ببینید ما کل که داریم میخواییم سنج زنیم نیازی به دو تا پایه داریم، در هر طرف رودخونه آدم مواد دو مساله زیادی رو میریزه کنار هم و اینا رو با هم بینشون ترکیب و چسبندگی ایجاد میکنه که این آهن و سنگ و سیمان اینا رو هم بچسبن، اندماج پیدا کنن موادی که این ور داره پایه کل رو تشکیل میده. اون ور رودخونه هم باز دوباره یه سری سنگ و سیمان آهن رو میریزیم که اون یکی پایه رو تشکیل بده، اون ور هم باید چی بشه؟ اندماج بین این پایه ها ایجاد بشه. منتها وقتی پل میزنیم از این ور به اون ور، این پله نمیاد این دو تا پایه های دو طرف رودخونه رو به هم اندماج بده و یکیشون کنه، نه، این پایه بر خودش این ور نشسته، اون پایه هم اون ور، اما این پله یا دلیشون رفت ایجاد میکنه. مرحوم کیسر اومدن درست به جمله که مثلا مبتدا خبر باشه رو به عنوان دو تا پایه پل فرمودن بین اینها نسبت اندماجی وجود نداره، مثل پلی هست که داره دو طرف رودخونه رو به هم رفت میده، اندماج ایجاد نمیشه. اما این مواد و مسائلی که هر طرف پل میریزیم هر چه آدم زیاد باشه بینشون اندماج ایجاد میشه و نسبت کاملی با اون ور هنوز پیدا نمیکنه. اینه که اندماج و غیر اندماج باید با همین مثال که مثالی برامون یادمون بمونه. حالا توضیح ایشون بفرمان که فحیعت و ناقصت تدل علی نسبت اندماجیه، هیئت و ساختاری که در ترکیب‌های ناقص وجود داره یک نسبت اندماجی رو به ما میرسونه و دلالت میکنه. ایلوح زرفیها از طرفانه به مثابت مفهوم واحد، همین اندازه توضیح دادن نسبت اندماجی رو و انصافا جاش بود بیشتر توضیح داده شد، چون اصطلاحی هستش که در کتابای دیگه نیست، اصطلاح خودش از قدره بهتر بود بیشتر منظورشون رو بیان میکنن که منظورشون از اندماج و غیر اندماج چی هست. بفرمان هیئتی که در مرکبهای ناقص شاهدیم، باز میگم مرکبهای ناقص مثل مضاف مضاف الیه در صفت موصول فعل موصول، اینها با هم دیگه مرکبهای رو تشکیل میدن، ولی شاید بفرمان نسبت بین اینها نسبتهای غیر نسبتهای اندماجی. چرا اندماجی؟ ای روح رفیها از طرفانه، طرفان توی نسبتهای اندماجی چی ها هست؟ صفت موصول، صفت موصول برای خودشون طرف، دو طرف هم دیگه کتاب سفید، کتاب سفید با هم دو طرف تشکیل میدن در ترکیب وقتی، کتاب علی مضاف مضاف الیه دو طرف تشکیل میده، ولی ایشون فرمان این دو طرف صفت موصول مضاف مضاف الیه با هم به مثابه مفهوم واحد میشن، مثلا مثال کتاب رو به مثابه و به منزله یک پای پل میشن کتاب علی. وقتی که شد یه طرف بهش میگن نسبت اندماجی و حیات رو تامه، اما اون ارتباطی که تام هست و جمله رو تشکیل میده، جمله کامل تام رو تشکیل میده، تدون رو الان نسبت غیر اندماجی هست، اسمشو میذارم فیصد نسبت غیر اندماجی، یعنی نسبتی که بین دو تا پایه پل دو طرف رودخونه برگزار برقرار شده و این دو تا پایه رو هم یکی نکرده، فقط یکی رو ربط ایجاد کرده. ای روح زفیها از طرفانه متمیزن، دو تا طرف به نسبت غیر اندماجی که همون مبتدا خبر باشن متمیز نگاه میشن، میگیم کتاب این وره مفید اون وره، میگیم کتاب مفید است، کتاب مفید است که نمیاد کتاب و مفید رو یکی کنه، نه میگه کتاب اون وره مفید هم این وره، بینشون عرض میاد رابطه و پل میزنه. به حیث و یکون و امام از ذهنه شیعانه بینه ما ارتباطون، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم جلوی ذهنمون دو تا چیز میبینیم مثل دو تا پایه پل به طرف رخونه که بینه ما ارتباطون، این عرض اومده بین این دو تا یه رابطه زده که مبتدا و خبر، مبتدا و خبر اصلا دو طرف رودخونه هستن، کتاب این وره مفید اون وره، اصلا بینشون رابطه رو برقرار کرده. همین دو خط خلاصه فشرده این بحثشون هست که نسبت اندماجی در اندماجی رو ما تونسته باشیم تشخیص بدیم. در ادامه دوباره توضیحاتی هست، توضیحات دیگه خیلی ساده است، جدیدی نداره، فرمان وقت تشتن الجمله الواحدت و علی نسبت اندماجیت من جانبه و غیر اندماجیت من جانب آخر، فرمان باید وقتا توی جمله ما هم شاهد نسبت های اندماجی هستیم هم نسبت های غیر اندماجی. مثال ساده است دیگه، کما فی قولنا المفید العالم مدرسون، اینجا چجوره؟ یه مبتدا خبر داریم یه صفت موصوف داریم، بین المفید و عالم که صفت موصوف هم نسبت چیه؟ اندماجی. بین المفید و مدرس که مبتدا خبر هم نسبت غیر اندماجی. فإن النسبت بین الصفت و الموصوف اندماجیتون، چون اینا یکی شده مثل یه پایه پل، بین ما دیگر دیگر میخواه به نسبت، در حالی که نسبتی که بین مبتدا خبر هست که مفید و مدرس باشه لیست اندماجیتون، یکی نشدن و دو تا پایه پل رو تشکیل داره که دو طرف رو خونه هستن. و جمله تو تکون و تام مثلا من جهت نسبت ثانیه، نسبت دوم که نسبت غیر اندماجی و بین مبتدا خبر هست در نظر بگیریم، جمله من جمله تام و یست و سکوتی خواهد بود. بعد دوباره نکته ای فرمان سنه نماز ذکرناه و فی الجمل الناقصه، همین مطلبی که ما در مورد جمله های ناقص گفتیم، من دلالتها علی نسبت ناقصت اندماجیه، این که در جمله های ناقص که گفتیم بهتر است اسمشو بذاریم مرکب ناقص، مرکب های ناقص رو صفت موصوف مضاف مضاف الیه که گفتیم نسبت های اندماجی تشکیل میدن یک پایه پل رو فقط دارن، یعنی کیف الحروف ایضا، در حروف هم ما شاهد همین مسئله هستیم، در حروف هم میبینیم که یک نسبت و رابطه ای داره ایجاد میشه که این رابطه ای از دو سکوت نیست در حروف، فنه ها تدول لالا نسب ناقصت کذاله، در حروف هم دارن این حرف ها هر جانیان یک رابطه ها ایجاد میکنن بین اطراف خودشون، ولی یک دو سکوت نیست، چنانچه بهشون میتونیم بگیم نسبت اندماجی، نسبت ناقص. فإذا قلت مثلا السیر الى الامام الحسین علیه السلام مستحبون، وقتی میگیم حرکت کردن و مثلا پیاده روی به سمت امام حسین علیه السلام مستحب، و هناکه نسبتان باز ما شاهد نسبت اندماجی غیر اندماجی هستیم دیگه. یکی نسبتی هستش که بین مبتدا خبر هست که سیر میشه مبتدا، متعبون میشه خبرش، بین مبتدا خبر یه نسبتی تشکیل شد و نسبت غیر اندماجی هم هست. و حاضری لا تنصرش رو بالحرف، این نسبت بین سیر و متعبون رفتی به حروف که نداره، سیر این ور میشه سیر، متعبون اون ور، سیر میشه مبتدا، متعبون میشه خبرش، و نسبت غیر اندماجی هم بین اینا برقرار شد. و قد قول را سابقا اینها نسبت تامه، قبلا هم گفتیم نسبت بین مبتدا خبر یک نسبت تام و سکوت و غیر اندماجی، و نسبت و نسبت مدلولت للحرف. اما یه نسبت دیگه ای هم شاهد هست تو همین جمله که به وسیله حرف الا داره فهمیده میشه، یعنی فی فقرت السیر الى الامام الحسین علیه السلام، این الا داره برای ما یه معنی رو ایجاد میکنه. و یه نسبت ناقصت اندماجیه، ما میبینیم که حروف دیگه نسبت اندماجی و ناقصی رو دارن ایجاد میکنن، چون که یسر و سکوت نیست، نمیشه به وسیله اون معنایی که حرف داره منتقل میکنه انتظار داشته باشیم که معنای کامل و یسر و سکوتی هم منتقل بشه و بیان بشه. و علیه بنابراین میتونیم این نکته هم اضافه کنیم، بگیم الحروف التي يتقوم مدلولها بالطرف، حروف همیشه تقوم دارد، یعنی وابستگی دارد، مدلول و معنای حروف وابستگی دارد چی؟ به طرفین، طرفین حرف باید بیان تا ما بفهمیم معنای این از و در و به و برای و چه و اینها چه معنای قرارت داد بشه. وقتی حروف نیازمند طرفینشون هستن برای اینکه معنا خودشونو برسونن، یه فدل رائمن علا نسبت ناقصت اندماجیه، پس معلوم شه حروف هم یک نسبتهای ناقصی دارن که از نوع نسبتهای اندماجی، یعنی تونسته فقط این ور پای پل رو برای ما محکم کنه و بینش روابط ایجاد بکنه، هنوز اون ور پل نیازمند نسبت ارتباط بین مبتلا خبری هستیم که اون به عنوان یک نسبت تام و غیر اندماجی جمله‌مون رو تکمیل میکنه. فالخلاصه ان الحروف و هیئات الجمل الناقصه کلها تدل علی نسبت اندماجیه. بنابراین اومدیم حروف رو با جمله های ناقص به عنوان نسبت ها و هیئت های نسبت های اندماجی در نظر گرفتن مرحوم شهید، و تعریفی مثالی هم که بیان شد کاملا حواستون هم، خلافا لهیئت الجمله تامه. اما جمله های تامه فانها تدل علی نسبت غیر اندماجیه، سواء کان جمله فعلیتن او اسمیه، مقایبه اسم فعلیه بودن جمله نداره. از مثال از جمله های فعلیه نزدند، بیشتر مثال ها جمله های اسمی و مختلفه بود، اما جمله فعلیه هم ازش معلومه دیگه. وقتی میگه مثلا جاء علیون، جاء فعل علی هم فاعل هست و بین فعل و فاعل هم یه نسبت غیر اندماجی تامی برقرار میشه. ولی در حال نکتهشون توی درس امروز اولا توجه به ناقص بودن و یعنی در حقیقت حرفی بودن معانی جمل بود که در قسمت اول بیان فرمودن، مثل معانی اسمی نیست معانی جمل. و بعدش هم فرمودن که از نگاه اندماجی و غیر اندماجی وقتی ما این تقسیم بندی رو انجام بدیم، معلوم شه حروف هم مثل جمله های ناقص باید برن در بخش اندماجی و یک پایه پل درست کن، به خلاف جمله‌ای که در جمله های تام فهمیده میشه که داره بین دو تا پایه نسبت غیر اندماجی رو ایجاد میکنه. السلام علیکم. Oh, it's not just...